رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش میکند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امشب دوشنبه 10 مهر ماه سال 91 برابر با اول اکتبر 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگو با تنی چند از شهروندان در ایران را میشنوید. سپس پیرامون تومار اعتراضی 20,000 نفری کارگران گفتگویی دارم با خانم پروین محمدی. در پایان برنامه نیز دو گزارش میشنوید از شهرهای دورتموند و نیویورک. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، با درودهای گرم به همه شما، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت در ادامه موج اعتراضات کارگری علیه وضعیت اسفبار دستمزدها در ایران، 3,000 کارگر ده‌ها واحد تولیدی قزوین خواهان دستمزدهای واقعی شدند. این کارگران در توماری ضمن اشاره به سقوط آزاد سطح زندگی کارگران در ایران، به فقدان امنیت شغلی، اصلاحیه‌های ضد کارگری قانون کار، فقدان بیمه، اخراج کارگران و همچنین حمله دولت و کارفرمایان به حقوق بازنشستگی کارگران اعتراض کردند. در بخشی از این نامه آمده است: بدون تردید نه تنها ما کارگران، بلکه هیچ انسان شریف و منصفی چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این تومار به عنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقتبار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تأمین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار 4 نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم. در همین حال احمدی نژاد در کنفرانس خبری که در حاشیه سفرش به سازمان ملل شرکت کرده بود ادعا کرد فاصله طبقاتی در کشور کاهش یافته است. وی گفت درآمد سرانه ایرانیان در سالهای اخیر 4,000 دلار افزایش، فاصله طبقاتی کاهش یافته و سطح رفاه عمومی بالا رفته است.
پیش از این انتشار تومار اعتراضی 20,000 کارگر به وزیر کار دولت اسلامی واکنش‌هایی را در میان نهادهای کارگری وابسته به جمهوری اسلامی برانگیخته بود که حاکی از تشدید اختلاف در میان آنهاست. خبرگزاری کار ایران در این رابطه نوشت: گفتنیست آقای هادی عبوی سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های کشور ضمن انتقاد از نحوه جمع‌آوری امضا و توصیه به پیگیری مطالبات کارگران تنها از طریق 3 تشکل رسمی، ابهاماتی را نیز در زمینه نویسندگان و امضا کنندگان نامه 20,000 کارگر به وزیر کار مطرح کرده بودند. این موضع‌گیری سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی در حالی اعلام می‌شود که دبیر کل خانه کارگر از اقدام جمع‌آوری کنندگان تومار حمایت می‌کند و ایلنا در این رابطه خبر داده بود که علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس نهم و دبیر کل خانه کارگر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا ضمن حمایت از اقدام کارگران اعلام کرده بود هر کسی در هر جایگاهی که باشد میتواند و موظف است نسبت به پیگیری حقوق خود از نهادهای مسئول اقدام کند و همچنین تاکید میکنیم که درخواست کارگران برای افزایش حقوق با استناد به ماده 41 قانون کار قابل پیگیری است.
با ادامه افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، افزایش تدریجی دامنه تاثیرات تحریم ها و پیامدهای ناشی از برچیدن یارانه ها، قیمت مواد غذایی سر به فلک برداشته. به نحوی که قیمت یک بطری شیر یک لیتری به 1400 تومان رسیده و مرکز آمار نرخ تورم مواد غذایی را 46% اعلام کرده است. مسعود پزشکیان نماینده مجلس از تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس گفت بازار کشور روندی را به خود گرفته است که در این بازار هر سرمایه‌داری می‌تواند سودجویی شخصی کند و پول‌های کلان به جیب بزند. در این شرایط مدعیان مبارزه با راندخاری امروز باید وارد میدان شوند نه اینکه ساکت بنشینند و تماشاگر باشند. وی با اشاره به گزارش مرکز آمار مبنی بر تورم 46% در مواد غذایی گفت این رقم را مرکز آمار در حالی منتشر کرده است که واقعیت بازار شاید رقمی بیشتر از این را تجربه کند. پزشکیان افسود در این شرایط اقتصادی وقتی در خارج از کشور تورم 1 یا 2% افزایش می‌یابد، رسانه‌های این موضوع را در بوق و کرنا می‌کنند، اما در کشور ما تورم 46% که کمر مردم را زیر فشار می‌شکند، صدایی از کسی بلند نمی‌شود. بر اساس این ابلاغیه، قیمت‌های رسمی محصولات لبنی، شیر کمچرب نایلونی 900 گرمی 1100 تومان، بطری 1 لیتری 1400 تومان، شیر نیمچرب 2.5% 1650 تومان، شیر پرچرب 3% 1750 تومان و شیر کامل 3.2% چربی 1850 تومان قیمت گذاری شده است. بر اساس ابلاغیه همچنین قیمت پنیر یو اف 400 گرمی و 450 گرمی به ترتیب 3200 و 3500 تومان تعیین شده است. حداقل قیمت ماست 2.5 کیلویی هم 2800 تومان تعیین شده است. مقایسه این قیمت‌ها که قرار است نرخ رسمی باشد با دستمزد ماهانه کارگران که حدود 13% افزایش یافته نشان می‌دهد که با تورم کنونی لبنیات به طور کلی از سبد غذایی باید حذف شود.
در همین حال کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی ادامه دارد. قیمت هر دلار آمریکا به بیش از 3000 تومان رسید که این نرخ یک رکورد تازه محسوب می‌شود. یورو نیز دوشادوش ارز روند افزایشی را در پیش گرفته است. افزایش قیمت ارزهای خارجی و سقوط 60% ارزش ریال در ماه‌های اخیر در حالی است که دولت ادعا کرده بود با راه اندازی اتاق ارزی دامنه نوسان ارزها را کاهش خواهد داد، اما تعیین روزانه نرخ برابری ریال با دلار به میزان 2% پایین‌تر از قیمت بازار از سوی بانک مرکزی در واقع اعلام تلویحی تبعیت کورکورانه بانک مرکزی و دولت از قیمتگذاری ارز در بازار آزاد بود. از سوی دیگر دخالت مؤثر در عرضه و تقاضا و کاهش میزان تقاضای ارز در بازار مشروط به تزریق دلار از سوی بانک مرکزی است. از این رو برخی کارشناسان اقتصادی ناتوانی بانک مرکزی در تأمین تقاضای موجود برای دلار در بازار را نشانه ناتوانی دولت و تهی بودن خزانه ارزی و یا تمایل دولت به کسب درآمد از محل ما به تفاوت قیمت ارزها به قیمت دامن زدن به تورم و کاهش ارزش پول ملی می دانند. ناتوانی دولت در مهار نوسانات ارزی تنها چند روز پس از راه اندازی اتاق ارزی علاوه بر ادامه سقوط ارزش ریال در بازار آزاد در افزایش قیمت سکه نیز نمود یافته است.
در هفته‌ای که گذشت و در حالی که مقامات جمهوری اسلامی در محافل جهانی مشغول ابراز تمایل به مذاکره با آمریکا بودند، اعلام شد که در بسیج گردان‌های امنیتی و نظامی تشکیل می‌شود. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در جریان مانور نیروهای سپاه و بسیج در استان البرز از تشکیل یک گردان سرکوب جدید به نام گردان امام علی خبر داد و گفت گردان امام علی برای مقابله با تهدیدات امنیتی در نظر گرفته شده که مورد استقبال گسترده بسیجیانی که میخواهند با دشمنان مقابله کنند قرار گرفته و همکنون 100 گردان امنیتی تشکیل شده است. گردان آشورا نیز امروز ماموریت‌های کاملا روشن و تعریف شده ای دارد و در موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز جنگ نرم بیشترین کارایی را دارد. گردان بیت المقدس نیز برای دفاع در مقابل تهدیدات مختلف پیشبینی شده است. فرمانده سپاه در زمینه بکارگیری بسیج، در زمینه ترویج تاریک اندیشی و قشریت و مقابله با دگر اندیشی و نوگرایی، در عرصه فرهنگی نیز به تشکیل گروه‌هایی به نام حلقه‌های صالحین اشاره کرد و گفت هدف اصلی دشمنان نیروهای پیشتاز انقلاب اسلامی یعنی بسیجیان و پاسداران هستند که برای مقابله با آن باید آمادگی‌ها را بالا برد. در این راستا حلقه‌های صالحین را در سراسر کشور تشکیل داده‌ایم و اکنون نیز بیش از 160 هزار حلقه صالحین تشکیل شده است. این آمادگی از الزامات ظهور است و بسیجیان باید با این نگاه آمادگی‌های خود را افزایش دهند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با تنی چند از شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
من حمید روشن هستم، خبرنگار رادیو ندا. پوزش میخوام، بیمار مزاحم شدم. قرض از مزاحمت اینی که از شهروندان در رابطه با گرانی لوازم و تحریر بچه ها میپرسم. آیا شما بله. بچه مدرسه‌ای دارید؟
بله.
قیمت لوازم و تحریر امسال نسبت به پارسال چقدر بوده؟
واقعیتش رو بخوایم، من زمانی که دبستان تعطیل شد من مستقیم رفتم بازار وسایلمو خریدم، یعنی نذاشتم برسه به این ماهی که میخوان برن. اقلامش اینا رو همه رو تهیه کردم.
خب فکر عاقلانه کردید، ولی آیا دیگه به چیزی نیاز ندارید که ممکنه بخرید، جدیدن بخرید و این تفاوت قیمت ها؟
قدم از مادرای کلاس دوم پرسیدم، پسرم دوم دبستانه،
زنده باشه،
گفتم مثلا 100 برگی میخواد، چند تا 40 برگی میخواد، یا مثلا مداد رنگاشو تهیه کردم، مدادشو، وسایلی که لازم داشت تهیه کردم.
خب اینا چقدر شدند؟
والا این قیمت هایی که اینجا دارن تو سوپر یا قسمت های کتاب فروشی میدن خیلی بالاتر از اون چیزی که من خودم چیز تهیه کردم. مثلا من مشما رو نگرفته بودم، دیروز رفتم بگیرم، گفت 7000 تومان برای 4 تا کتاب میتونین بگیرین. بعد من دیدم مشمای قدیمی هست، گفتم 500 تومان از اونا تهیه کردم.
بله بله. لوازم دیگه چطور؟ نوشت افزارهای دیگه چطور؟
فعلا که کتاباشونه که خود مدرسه میده از ما هزینه گرفتن 7 تومن. بعدم دیگه کیف و اینا رو من قبل از این که سال تحصیلی شروع بشه تهیه کرده بودم. بعد میدونم که مطمئنم که الان خیلی مبلغ بالاتر از اینا.
فکر میکنید این گرونی ها نشانه چی هست؟ یا تأثیر تحریم هاست؟
والا فکر میکنم همینطور باشه. بله. البته ما الحمدلله پدر مادر دوتمون هم شاغلیم، از پسش برمیاد، ولی خب خریدامون رو سعی میکنیم طوری انجام بدیم که به ضررمون تموم نشه، سریعتر این کار رو انجام میدیم. توی اون بحبوحی که همه بالاخره میرن سمت بازار این برمبر، ما دیگه این کارا رو نمیکنیم دیگه، سریعتر انجام میدیم.
خب شما اینو در رابطه با لوازم و تحریر میتونید این ابتکار رو به خرج بدید، ولی در مورد خورد و خوراک هم آیا میتونید از قبل بخرید؟ مثلا گوشت رو از قبل خریده باشید؟
نه دیگه، اون اصلا خراب میشه، زمان خاصی داره، متاسفانه ما نمیتونیم. ولی خب تو کارهایی که بالاخره میتونیم انجام بدیم سریعتر این کار انجام بدیم.
خب این چقدر میتونه
این
چقدر میتونه مثلا مفید باشه توی به اصطلاح
معمولا من میگم
بعد دخل و خرج
امکان داشته باشه کلی خرید میکنم. این باعث میشه که حداقل اگه 50 تومن یا 100 تومن جنس دیگه دونه ای بخرم بالاتر باشه، در مجموع میرم یه مبلغ مورد قبول میشه برای من.
میتونم بپرسم مجموع درآمد هم شما شاغل هستید هم و همسرتون چقدر هست؟
ولی نمیتونم پاسخ بدم.
منظورم از سر فضولی
معقوله.
آیا مستأجر هستید؟ آیا از پس کرایه خونه و این هزینه های گزاف برمی آیید؟ از این بابت پرسیدم.
خب برای ما که دو نفر شاغلیم، ما یه فرزندم داریم، برای ما باز قابل تحمله. ولی میگم مثلا مادر خود من، پدرم کارمنده، 450 تومن داره بازنشستگی میگیره، که صبح مامانم به من زنگ زد ناراحت بود، میگفت خیلی به ما، به خاطر همین هزینه ها. بعد من برادرم یه پسر داره، این پسرش میره دبستان، پنجم دبستان، مثلا داشت وسایلی که خریده بود، کاری که کرده بود، ناراحت بود، میگفت چقدر گرون شده، چقدر هزینه بالا رفته.
خب با همین،
ولی خیلی سخت داره.
ولی وقتی که خودشون خط فقر رو بالای 1,600,000 تومان ارزیابی میکنن، 500,000 تومان، یعنی در واقع هیچی،
مالش هستن، ولی خب خیلی سخت میگذره بهشون. که میگم من امروز صبح که با مامانم صحبت کردم خیلی ناراحت شدم. خود من و همسرم یه فرزند داریم، بالاخره یه جوری جمعش میکنیم قضیه رو، ولی برای اونا واقعا سخت.
و میدونی که قیمتها روز به روز گرونتر میشه، شرایط زندگی روز به روز بدتر میشه.
بله دیگه، انشاءالله خدا کمک کنه به همه ملت ایران. میگم ما زیاد به همون فشار نمیاد، ولی خدا به اونایی کمک کنه که واقعا از پس مخارج زندگیشون بر نمیاد.
خب تشکر میکنم، ممنون از شما.
مرسی، ممنون، تشکر.
بله
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم،
من حمید روشن هستم، خبرنگار رادیو ندا.
بفرمایید.
عرضم خدمتتون، غرض از مزاحمت این بود که میخواستم ببینم شما بچه مدرسه‌ای دارید؟
من بچه مدرسه‌ای ندارم.
ندارید. سوالم از شهروندا این بود که هزینه لوازم و تحریر دانش آموزا چقدر رفته امسال بالا؟
نه من ندارم، دانشگاه دارم، مدرسه ندارم. خب. یه دونم بچه دانشگاه دارم.
زنده باشن. اتفاقا این که خودش هزینهش به مراتب گرانتر از یک بچه مدرسه هست.
درسته، ولی من اطلاع ندارم، خودشون میخرن و خودشون نمیدونم. حالا من اصلا اطلاع ندارم، دفتر و کتاب و نمیدونم هزینه دانشگاهشم نمیدونم چقدره.
یعنی خودشون شاغل هستند؟
شاغل نیستم، ولی خانمم پسرم این کار رو انجام میده، من اصلا خودم سر در نمیارم.
خب زنده باشید. اونا هم تحصیل میکنند و هم خرج خودشون هم در میارن، چه خوب.
بعد درست اگه در نیارن ما نمیتونیم، دانشگاه 5-6 میلیون ما نمیتونیم شروع کنیم بدیم، کار میکنن دیگه.
بله خب، خیال شما رو حداقل راحت کردن.
دیگه چاره نیست دیگه، چکار کنم، بالاخره زندگی رو بسازم.
خب عذر میخوام، میتونم بپرسم شغل شریف شما چیه؟
شغل من کارگر ساختمانی ام جان.
خب درآمد شما چقدر هست؟
درآمد من معلوم نمیکنه. میبینه یک ماه یه میلیون و نیم، دو ماه ندارم، اینطوریه. معلوم شغل ما آزاد.
خب این یارانه هایی که به شما میدند، به قول گفتنی کور میگه شفا، آیا به جایی میرسه؟
یارانه کجا میرسه؟ یارانه الان پول برق و پول گاز رو 10 برابر کردن، اصلا کجا میخواد، کجا میرسه؟
ولی رئیس جمهور گفتن که وقتی که اینا رو بدیم دیگه هیچ فقیری تو کشور نمیمونه.
نه نیست، هیچ، راست میگه دیگه، مملکت دیگه هیچ چیز نیست دیگه، تو مملکت دیگه همه فقیر شدن دیگه، یه کاری کردن که راست میگه دیگه، ما نمیذاریم کسی اینجا مایه دار باشه، همه فقیر میشن، یه عده مخصوص خودشون مایه دارن دیگه، بقیه را نه.
خب دیگه چشم همه رو در آوردن.
ما زندگی نمی کنم، زنده این فقط، زنده. اگر حساب کنه زندگی، هر خانوار 2-3 میلیون باید مایه خرجشه. اگر ما زندگی میخوام بکنیم، ماهی 3 میلیون تومان خرجش کنم زندگی کنم، ولی زنده موندم فعلا با نون خالی و بالاخره یه طوری خودمون زنده نگردش.
ولی آخه اینا حقوق حدودا 390,000 تومان تعیین کردن، حقوق کارگر رو، اونم که ماه به ماه که سهل، سال به سال هم نمیدن.
خدا بد برکت، اجاره خونه 600-700 تومان شده، به قول حقوق شده به قول 350 تومان 400 تومان. حالا یه خوردم تو چی بده اجاره خونه دیگه.
حالا اگر اونم بدن قضیه اینجاست.
خب نمیدن که. خب این زندگی خدای سخت شده، زندگی نیست، زنده این فقط.
بله
یعنی ما
میفهمم بله.
راضی نیستیم تو زندگی خدا وکیل مرگ بهتر، مرگ یعنی شرافت داره، آدم بمیری راحت.
آدم نمیتونه پیش از اینکه بمیره اینا رو تغییر بده؟
چی جو تغییر بده؟ ما مگه دست ما چی برمیاد؟ آقای شما خودتون دیگه به قولت ما چه کاریم؟ از دست ما چی برمیاد؟ هیچ.
البته میگن یه دست صدا نداره، ولی اگه همه مردم با هم باشن که
بله بله همه چیز باشه، خب ما هم یک، ولی نیستن، هر کی بلندشه بره، خب یه نفر دو نفر بازم کار نمیتونه بکنه.
بله بله میدونم
زندگی خیلی سخته، اینطوری بگم که یعنی این دو سه ساله سخت شده. جناب آقای احمد نژاد واقعا کار کرده، تمرم اینقدر برد بالا دیگه. آقا خونه متری زمان خاتمی چند بود؟ الان چند بود؟ دست. یه فقیر میتونست یه آلنک بخره، الان کسی مگه میتونه آلنک بخره؟
الان
دردشی به کی بگه؟
بله میدونم دلها همه پردرده، واقعا این شرایط خیلی خیلی سختی که برای مردم درست کردن، واقعا خون مردم رو به شیشه کردن. حالا از یه طرف هم که هی این خطر جنگ هست و این تحریم ها هم که صورت گرفت.
والا ما راضیم خدایی، از جنگ راضیم، جنگ باشه دیگه چی میخواد از دست بده؟
جنگ بشه که همه چی ویران میشه پدر جان.
ویران باشه ما چیز از دست نمیدیم که، خودمون میمیریم راحتم میشه. اون کسی که دارایی داره اون باید یه خورده دلهره باشه، ما که به قول هیچ نداره. امروز شروع باشه، جنگ شروع باشه، بزنم بمیریم تا همشو بره.
یعنی اینقدر زندگی دشوار شده که شما حاضرید که کشور ویران بشه، این همه کشته بشن که با مرگ همه
آقا
چیز تموم بشه؟
آقا وقتی که زندگی فشار بیاد، خب شما اگه اینقدر فشار بیاد شما راضی نمیشین؟ چرا زندگی خوب باشه هیچ که راضی نیست. خب من زندگیم خوب باشه چرا راضی باشم؟ زندگی باشه چرا راضی باشم؟ به قول چیز باشه میام زندگیمو نمیکنم دیگه. از من بپرس به کدوم شهر رفتی گردش، کدوم شهر ایران دیدی؟ حالا خارج که از خواب ندیدم، خارج چیه مثلا؟ خب ما هم انسانیم، الان شهرهای ایران ما سنم الان 53 ساله 54 ساله، بیشتر شهرهاش من ندیدم چی جوریه، نمیتونم برم، هزینه میخواد، پول میخواد. یه روز سرکار نمیرم میمیرم، حالا وای به حالی که بریم به قول گردش.
بله بله
خب موفق باشید، بالاخره چه بیشتر از اینم چیزتون نمیگیرم.
زنده باشید. من ممنونم از شما، ممنونم، میدونم دل پردردی داشتی و متشکرم
دیگه. حالا به قول دیگه فایدم نداره، حالا دیگه نمیشه به هر کیم آدم دلش چیز کنه، حالا دیگه اینقدر فشار میاد یه ذره چیز خالی کردنه دیگه، چیکار کنم؟ ببخشید دیگه ما.
نه خواهش میکنم، شما ببخشید که من مزاحم شدم.
خواهش میکنم، زنده باشید، فعلا خداحافظ.
خداحافظ. تحویل 10,000 امضای دیگر به وزارت کار، 20,000 کارگر کارخانه های مختلف از سراسر کشور در اعتراض به تورم و گرانی، خواهان افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار خود شدند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم پروین محمدی، عضو هیئت مدیره اتحاد آزاد کارگران ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم محمدی.
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و خسته نباشید میگم به همه کسایی که کمک کردن، به همه کارگرایی که پیوستن به این تومار و باعث شدن که به هر حال تا امی الان 20,000 تا امضا رو رو میز وزیر بذاریم و صدای میلیون ها کارگر رو به گوش مسئولین برسونیم.
خانم محمدی، به عنوان اولین پرسش، این تومار اعتراضی کارگران در چه رابطه‌ای هست و چه خواسته هایی رو مطرح کرده اید؟
واقعیتش اینه که ما در اول ماه مه 11 اردیبهشت که روز کارگر بود، فراخوان این کار رو اتحادیه آزاد کارگران ایران داد و به دنبال اون برها کسایی که کارگرایی که در واحدهای صنعتی مختلف در استانهای مختلف بودن تا 27 خرداد ما 10,000 امضای اولیه رو جمع کردیم که حول اعتراض به سطح دستمزدها و شرایطی که کارگرها در توش زندگی میکنن، قانون کار و بالا رفتن هزینه ها، البته قانون کار اصلاحش بود و بقیه مسائلی که مثل ارزش افزوده‌ای که به هر حال به سفره هامون اضافه کردن ازش کم میکنن و قانون بازنشستگی کارگرها رو که از 2 سال به 5 سال تغییر دادن و یه سری همچین مواردی بود که باعث شد که ما امسال فکر بکنیم که به جای به هر حال وقتی نمیذارن هیچ راهپیمایی، هیچ گونه حتی در روز جهانی کارگر صدامون به گوش مسئولین برسه، به این طریق بتونیم حول مسائل مشترکی که در کل سراسر کشور هست مثل حقوق‌های معوقه، قرارداد موقت و یا اخراج‌سازی‌های مکرر، اینها رو بتونیم به گوش مسئولین برسونیم که سراسری ما همچین مشکلاتی داریم و در یک بُعد ملی وقتی که تو شورای عالی کار موز رو تعیین میکنن و یا توی مجلس قوانین رو تعیین میکنن، بتونه کارگر در سراسری این اعتراض رو به گوش مسئولین برسونه. که این کار در مرحله اول 10,000 تا امضا انجام شد، تحویل داده شد، ولی ما گفته بودیم که این طرح پایانی نداره، همین الان پایانی نداره و هر آن ما 10,000 تای بعدی رو تهیه بکنیم که بشه 30,000 تا تحویلشون میدیم و به این نوع میخوان که این اعتراض رو تا نقطه‌ای ببریم که به هر حال پاسخ بدن. و همین الان هم ما توی نامه دومی که دوستان هماهنگ کننده به خدمت وزیر اعلام کردن، اعتراض به این کردن که به هر حال توی این 3 ماهی که گذشته از نامه اول کوچکترین توجهی نکردن و اینجوری نیستش که وقتی این بلاها رو دارن سر سفره و بقای کارگر دارن میارن که دقیقاً در این همین طول همین 3 ماهه که بین نامه اول و نامه دوم هست ما تورم و گرانی روزانه این کار رو داریم و دقیقاً به جایی رسیده که دیگه هر روز بیشتر از دیروز 390 تومان به مضحکه و خنده تبدیل شده تا اینکه بتونه حقوق یک خانواده کارگری باشه و خواهان این هستیم که در 6 ماهه دوم سال هر چه زودتر حقوق رو اضافه بکنن و به آخر سال نکشونن و خواهان این هستیم که دستمزد رو در نیمه دوم سال هم اضافه کنن.
خانم محمدی، از چه استانهایی و چه کارخانجاتی این تومار 20,000 نفری را امضا کردند؟
استانها که در دفعه اول 5 تا استان بود، استان یزد بود، مرکزی بود، خوزستان بود، قزوین بود و تهران، و این بار از استان اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران و دوباره خوزستان و مرکزی هم و یزد هم این دفعه اضافه شده بود. خب به طب در این شهرها کارخانجات متفاوتی که فکر میکنم حالا ریز اسامی رو شما الان دم دستم نیست، توی سایت اتحادیه کاملا ریز کارخونه ها شده گفته شده، ولی عموما کارخونه مثلا اونجوری که یادمه کبریت سازی تبریز بود، شرکت آونگان بود، لوله سازی پروفیل ساوه و یا تهران کیان تایر صنایع فلزی و شرکت بسته بندی در یزد. خب اکثر کارخونه های یزد باف و نساجی ها، کارگرای راهن، کارگرای شهرداری منطقه 5 و کارگران شرکت واحد آذربایجان شرقی، حتی کارگران واحد تهران هم همینطور، کارگرای راهن زیاده، یعنی کارخونه‌ها زیاد بودن و اینا شمه‌ای از کارخونه‌ها بود.
خانم محمدی، آیا به معلم‌ها و پرستاران هم رجوع کرده اید؟
متاسفانه ما به معلمان رجوع نکردیم به خاطر اینکه بیشتر طیفی مد نظر ما بود که قانون کار شاملش میشه و شورای عالی کار براش مستعین میکنه. به تبع پرستارها و کارمندهای بیمارستانی توی همین امضاهام بودند و شامل این کار می شدن، چون بیمارستان ها هم شورای عالی کار طبق قانون کار براشون مزد تعیین می کنه. ولی چون معلمین با اینکه به هر حال قش زحمت کشی هستن و اونها هم زیر چرخه این بی‌عدالتی مزد و هزینه جاری روزان کلن جاری مملکت قرار دارن و اونها هم هیچ تناسبی بین حقوقشون و هزینه نیست، ولی متاسفانه ما به خاطر اینکه اونها بیمه درمانی هستن و ما بیمه اجتماعی و قوانین کار که بر اونها حاکمه و بر ما نه، معلمین جزء این طیف نبودن ولی کارمندهای بیمارستان و پرستارها جزء این طیف بودن.
خانم محمدی، در صحبتتون اشاره کردین که تا حال هیچ واکنشی از سوی مسئولین در قبال این تومار اعتراضی صورت نگرفته. حالا پرسشم اینجاست که آیا با این امضا جمع کردن ها انتظار دارید که مطالبات بر حق کارگران از سوی این مسئولین رسیدگی بشه، یا اینکه بیشتر طرح مطالبات کارگران رو به جامعه مد نظر هست؟
خب ما مسلما انتظار داریم که به هر حال مسئولین وقتی حاکم بر یک جامعه هستن متوجه عمق نارضایتی و عمق فاجعه‌ای که داره به افرادش میاد متوجه بشن و کوتاه بیان از قوانینش، از به قول من کارهایی که دارن میکنن سر این که به هر حال اگر نمیتونن جلوی گرونی رو بگیرن مزد رو بالا ببرن. اینجوری نیستش که ما فقط به جهت اطلاع رسانی این زحمت رو بکشیم، همونطور که اگر شاید درسته که هیچ پیغامی هیچ عکس العملی نشون ندادن، ولی من فکر میکنم که در مرحله اولی که 10,000 تا اولو دادیم، همون که به هر حال 28,000 تومان یارانه‌ای که متوقف بود توی یارانه افراد به عنوان یارانه نان اعلام شد و یا اینکه اجرایی شدن فاز دوم یارانه ها به سال بعد موکول شد قسمت افزایش انرژیش، به نظر من اینها میتونه عقب نشینی هایی باشه توی حوزه اقتصاد که به هر حال تاثیرش توی سفره‌های ما هم میاد. اینجوری نیستش که شاید رسما نگفتن به خاطر این اعتراض 10,000 تا بوده و الان هم همینطور. من فکر میکنم وقتی آیات و اوزام و دیگر مسئولین اعلام میکنن که تحمل مردم حدی داره، این انعکاس این امضاها به هر حال نشون میده که افراد با اسم و رسم خودشون میان و اعلام میکنن که از این وضعیت رضایتی ندارن و این شگرد فعلی کار هست که به شکل تومار وقتی امضا میشه و داده میشه، و اگر گوش نکنن مسلما افراد شکل دیگه ای از اعتراض رو مطمئنا انتخاب میکنن.
بله خانم محمدی، لطفا چند نمونه از برخورد کارگران در رابطه با این تلاشایی که برای امضا جمع کردن با شما جمع کنندگان امضا صورت گرفته برای شنوندگان ما بیان کنید.
خب ما بیشتر برخوردی که دیدیم برخورد مثبتی بود، از جهت اینکه تلاشی که سراسری بود و چون این کار تا حالا صورت نگرفته بود، تمام کارگران میدونن که تو کارخونه‌های خودشون تقریبا با جنگی که با کارفرما دارن میتونن به یک نوعی به هر حال غلبه کنن و یا قسمتی از حق و حقوق خودشون در داخل شرکت‌ها بگیرن. ولی خب این حرفی که ما برای سراسری میزدیم و میگفتیم که از دولت میخوایم که در حوزه دستمزد و قوانین و یا تصمیماتی که برای کل طبقه کارگر میگیره این اعتراض رو داریم، خیلی اتفاقا با شوق و اشتیاق زیادی به این کار راغب بودند و فقط علت این که کم این یعنی با فاصله زمانی زیاد ولی تعداد کمی به دست ما امضا میرسه فقط به دلیل اینکه امکانات نداریم، افرادمون کمه برای اینکه چهره به چهره با کارگر روبرو بشه و اطلاع رسانی به قول من چیزی نداریم، روزنامه و یا رادیو تلویزیون چیزی که اطلاع رسانی بکنه به کل کارگرها که همچه حرکتی را افتاده. این هستش که از این نظر ما یک خورده با سرعت کم اتفاق میفته، وگرنه از نظر کارگرها ما تا حالا منفی ندیدیم و عموما با اشتیاق زیادی این کار رو چیز میکردن که لااقل به این شکل، چون به خصوص اسم کارگر هست و امضا و اثر انگشتش هست، به یک نوعی به نظر من اعتراض به اون جایی رسیده که دیگه کارگر ترسی از اعلام اسمش نداره و با حتی باورتون نمیشه یک جایی کارگر به من زنگ زده بود که من آخر اسممو نمیدونم یهشو یه جوری نوشتم که ممکنه که فکر نکنن منم، یعنی خواهان این بود که اصلاح بکنه اون اسمی که نوشته. برای همین به نظر من این حرکت هم خوب پیش رفته تا الان و همین که کارگرها با اشتیاق خوبی این کار رو انجام دادم و به نظر من باز یک نکته مثبت دیگه ای که داشت، به هر حال لااقل تا همون طیف کمش الان متوجه این شدن که خود کارگرها که در یک حوزه دیگه ای باید وارد گرفتن حقشون بشن که اون در حوزه کل قوانین در رأس مملکت هست، توی شورای عالی کار و مجلس و یا دیگر جاهایی که قانون رو برای کل کارگر ایران رقم میزنه.
خانم محمدی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاشای ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم تشکر میکنم از شما و امیدوارم که به قول معروف کارگرای بیشتری به این طرح بپیوندن و ما به جای اینکه هر سه ماه یک بار 10,000 تا جمع بکنیم، هر هفته 10,000 تا رو میز وزیر بذاریم.
بله، به امید هرچه گسترده تر شدن این حرکت واقعا شایان تقدیر کارگران. من بسیار از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
یه کارگر به نام کارگر که بهش کلی عقده آویزونه، کارگری که از باب زندگیش پشت کامیونه، کارگری که از زرد پا مثل پیرها میشینه، خوردن چلو کباب و توی فیلم ها میبینه، حتی خونه بادش نمیدن به حرفش تکیه، کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه، توی فکر و دلش چیزی جز حسرت نیستش، وقتی بنزین لیتری کمتر از 700 نیستش، وقتی حقوق سه ماهه که خبری نیست، جز فکر سفر آخرت فکر سفری نیست، متاسفانه تو وطن من تبعیض زیاده، ادهی سوار و دهی تو تحریم پیاده، کارگر قشه بیچار است که سر کار میره، وقت استراحتش هم توی صفه گاز گیره، واسه بدهی هاشون رو پشت نرده میبرم، با پولش میرم مکه با کلی پرده میزنم، این وقت کارگر هست گیره یه تیکه نون میچاره، اون بر آموزش و پرورش داره پول میچاره، از این ملتی که محتاج شام شبشونن، یه مشتا مرد به فکر جیب ساره بدشونن، آره با تو هم با تو که گولی گولی پول داری، تو که خدا رو با تو بهشت و حوری دوست داری، یک باری هم که شده تم خفت و بچش بارو تو خیابون ببین احبه ملت و بچش
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خانش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، همشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کاری که میگیره از این زندگی دور میشه، یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده،
یه باشه همه یک کنم
میتونم کنم بسید
بسید اول کنم مجبورم.
کارگر حق داره اگه میاد خیلی بدوش، تو دلش مونده حسرت خریده یکی رو گوش تو خیلی وقتی که اون به چشم ندیده، اگه ببینه بقیه میگم بهش بدیده، ما از بدبختی و بدهی کاملا سیری، مثل حجت تو جدایی نادر از سیمی، که فشار زندگی اونو کرده وادارش بره خود زنی بکنه جلو زن داغ دارش، میگه خدا جای حق انصاف داره خودش، خدا پاشو حق بشینه یک بار جای خودش، میگن تو نگو هرچی دیه حکمتی داره، میگم حکمت اینه که زندگی نکبتی باره، فکر نکن به یه درد سرم و سوال دارم، که من یه سوال فقط دست از یه سوال دارم، چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده، دهی سوار و دهی تو تحریم پیاده، مثال روز دارا به خدا توکل میکنن، گرسنگی رو با کلی دعا تحمل میکنن، واسه افطاری هم دیگر رو به دعوت میارن، پای راز و نیاز و دعا تا سحر بیدارن، ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره، تنها چیزی که مونده واسش پاکت سیگاره، اگه کسی نیاد و دست همشون رو بگیره انصاری، چون همه تا حقوق کارگری میمیره،
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خواهش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، همه عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه، یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بس فقط بذار که برگرده، خدا لطفت دیگه بس فقط
فکر نکند رو خوشی اومدم خوندم حالی نیست. من خودم هم یه کارگرم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنیم به گزارشی از گرد همایی حامیان مادران پارک لاله. شنبه 8 مهر ماه سال 91، بار دیگر حامیان مادران پارک لاله، مادران صلح دورتموند، در این شهر گرد همایی دارند. همراه هستیم با خانم فاطمه رضایی. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم رضایی.
سلام آقای روشن، همچنین سلام به شنوندگان عزیز و گرامی شما.
خانم رضایی بفرمایید که آکسیون این هفته شما به چه مناسبتی هست؟
بله خواهش میکنم، برنامه امروز ما به مناسبت دفاع و حمایت از کمپین معلمان در بند هست و سعی و تلاشمون این هفته علاوه بر برنامه های همیشگی رسوندن صدای معلمان دادخواه و زندانی به جوامع حقوق بشری و بین المللی هستش.
آیا آماری از تعداد معلمین و احکام اونها در دست هست؟
بله آقای روشن، کمپین معلمان در بند آماری رو در واقع بیرون داده که اسم 39 نفر از معلمان در این کمپین اعلام شده که 3 نفر از اونها متاسفانه مجازات اعدام دارن، 5 معلم در زندان هستن و بقیه هنوز یک سری از اونها منتظر حکم خودشون هستن. تعدادی که کاملا مشخص هستن مثل و شناخته شده هستن مثل رسول بوداغی و محمد داوری. به طور کلی در واقع لیستی که اومده بیرون و به نظر من هنوز کامل نیست، تعداد زیادی هستش از جمله اشخاص مهمی هستن که خیلی ها از اونها شناخته شده هستن و متاسفانه همونجور که گفتم تعدادی احکام اعدام رو گرفتن و یک سری از اونها هنوز منتظر خودشون هستن، از جمله عبدالله مؤمنی، محمود باقری، محمد علی آگوشی، حسینی، عبدالواحد معروفزاده که آگوشی در واقع معلم بازنشسته هستش که شرایط خیلی بدی هم داره، آقای عبدالواحد معروفزاده، مولود خانچزر، علی بشارتی، مظفر شریفی، رزدار شریفی، علی اکبر ماهانی، تعداد زیادی دیگه هم از جمله محمود بهشتی لنگرودی، نبی الله باستان، مختار اسدی، هاشم خواستار، امیر یقینلو که من میتونم روی اینها تاکید بکنم که در واقع کسانی مثل آقای عبدالرضا قنبری که ما مدت ها سر اکسون هامون روی این شخص در واقع توجه کردیم و راجبش خیلی تا به حال صحبت کردیم و حمایت کردیم، آقای شعبان نژاد، یه زندانی سیاسی معلمه که در واقع معلم ادبیات عرب هستش، و هادی راشدی من دبیر شیمی هستن که ایشون هم حکم اعدام دارن. بله بله. و متاسفانه همه اینها در بدترین شرایط و تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار دارن و ما سعی کردیم امروز توی اکسیونمون رو این قضیه تاکید بکنیم و تعداد زیادی از گروه های حامیان امروز و تا هفته دیگه توی اکشن های مختلفشون در رابطه با حمایت از کمپین دفاع از معلمان در بند برنامه خواهند داشت. در واقع کمپین این کار رو کرده که از 29 سپتامبر تا 5 اکتبر همه جا توی اقصا نقاط مختلف دنیا دارن از اینها دفاع میکنن و همه میخوایم با هم دیگه که گوشه‌ای، واقعا گوشه‌ای از صدای دادخواهی معلمان رو به گوش جهانیان برسونیم و امیدوارم که در واقع برگزاری این اکسیون ها توجه نهادهای حقوق بشری و جوامع بین المللی رو به این قضیه بیشتر بکنه و شاید بشه جاهایی مثل سازمان حقوق بشر، در واقع شورای حقوق بشر در سازمان ملل در ژنو، هم دوستان اونجا خودشون روی این قضیه خیلی تمرکز دادن، عکس‌العمل های مشخص کسی و شفاهی نشون بدن و اعلام حمایت بکنن و اعتراض خودشون رو به یک همچون شرایط واقعا غیر انسانی که این دو عزیزان رو در بند دارن داشته باشن.
خانم رضایی، استقبال از این اکسیون شما، از این گرد همایی شما چگونه بوده؟
خوشبختانه امروز رفت آمد در شهر خیلی زیاده. ما بیشتر برنامه رو تا به الان توی گفتگو با مردم داشتیم. تعداد زیادی از مخصوصا جوان‌ها بودن که اینجا واستادن و از ما خواستن و اجازه خواستن که آیا ایده دارن با عکسای ما اینجا که در اکسیون داریم عکس بندازن، که این کارو کردن. تعدادی امضا جمع کردیم و نکته خیلی قابل توجه و خوبی رو که داشتیم گفتگوهایی بود که با مردم داشتیم و در واقع این قسمت خبررسانی رو به نظر خودمون خوب انجام دادیم، ولی قضیه این همبستگی هستش که مجموعاً میتونه این صدا رسانی و صدای دادخواهی رو در واقع به مراجع حقوق بشری و بین المللی برسونه. این برای ما خیلی مهمه.
خانم رضایی، در ادامه روند سرکوب و بازداشت و به اجرا درآمدن احکام فعالین سیاسی و مدنی، شاهد تایید حکم در دادگاه تجدید نظر برای حامیان مادران پارک لالی هستیم. آخرین اطلاعات در این رابطه از چه قرار هست؟
ببینید آقای روشن، متاسفانه فشارهای روزمره و واقعا نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه داره و هر روز داره بدتر میشه. در این رابطه احکامی که در دادگاه دوم برای در حد تجدید نظر به مادرها و حامیان اونها در واقع اومده در ایران و احضاریه هایی که اومده، شرایط خیلی بدی رو ایجاد کردن. همجور که هم شما میدونید و حتما شنوندگان عزیزتون میدونن، یکی از حامیان مادران خانم جیلای کرمزاده مکفندی که مدت هاست در زندان هست، بعد آقای سید محمد ابراهیمی که ایشون هم از حامی ها بودن، ایشون هم مدت هاست در زندان هست، تعداد دیگه از حامی ها و یا مادران پارک لاله هستن که متاسفانه احکام دراز مدت زندان گرفتن، که ما واقعا به این احکام اعتراض داریم و به طور کلی سوال ما این هستش که مگر همدردی با مادران پارک لاله، با مادران عزادار، مادرانی که بچه های خودشون رو از دست دادن، جگرگوشه های خودشون رو از دست دادن و یا عزیزانشون در زندان ها هستن، مگه همدردی جرم هست که این اشخاص به عنوان حامی باید برن در زندان ها؟ از جمله کسایی که در واقع حکم دارن و تعدادی هستن که باید خودشون رو معرفی بکنن، من در واقع یک لیستی رو که دارم میتونم خدمت شما عرض بکنم. از جمله خانم لیلا سیف اللهی هستند، خانم فاطمه رستگاری نسب هستند، الهام احسنی هستند، خانم اکرم نقابی هستند، مادر سعید زینالی که سالهاست از بچه خودشون خبر ندارن و دنبال وضعیت و شرایط بچهشون میگردن، به این جرم بارها حتی دستگیر شدن، خانم جیلا مهدویان هستند، خانم پروانه مداهرات هستند، امول نبی ابراهیمی هستن، خانم منصور بکیش هستن که 6 تن از اعضای خانواده و افراد خواهر برادرهاشون در مجموع در دهه 60 از دست دادن و در واقع عزیزانشون رو کشتن، ایشون حکم دارن. خانم حکیم شکری هستن که به تازگی احضاریه گرفتن، خانم ندا مستقیمی هستن، آقای مهدی رمضانی هستن. ما در این رابطه واقعا به این احکام و به این احضاریه ها اعتراض داریم و الان دوستان عزیز ما در ژنو در مقر سازمان ملل در شورای حقوق بشر الان چندین هفته اونجا هستند و ملاقات هایی داشتن با اشخاص مختلف و در این رابطه واقعا ما دنبال این هستیم که بدونیم که برای چی عزیزای کمچین احکامی رو گرفتن و چرا حکم اینها لغو نمیشه و چرا کسانی مثل این عزیزان که یا داغدار هستن یا حامی مادران عزادار و مادران پارک لاله بودن باید در زندان ها برن. و به طور کلی میتونم بگم که در این رابطه اکسیون هایی که حامیان در شهرها و کشورهای مختلف دارن در این رابطه خیلی وسیع و گسترده بوده و امیدوارم که بتونیم در این راه یک قدم مثبتی برای لغو این احکام داشته باشیم.
خانم رضایی، در این رابطه حامیان مادران یعنی شما به خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران نامه نوشته اید. منظور حامیان مادران پارک لاله است.
بله.
پاسخی در این رابطه گرفتید؟
من الان در این حد چون من خودم ژنو نبودم در این حد نمیتونم به شما در واقع خبری بدم، ولی میدونم که دوستان مستقیم ارتباط داشتن و نامه رو تقدیم کردن و همونجور که در لابلای صحبتم گفتم امیدوارم که به زودی پاسخهای کتبی و شفاهی پیدا کنیم، ولی در پاسخهای شفاهی همیشه در واقع هم خانم پیلای و هم اشخاص مختلف که در یک همچون پوزیسیون هایی هستند و پست دارن در یک همچون به اصطلاح جوامع حقوق بشری جوابشون 100% بوده، مثبت بوده و اعلام حمایت خودشون کردن و من همونجور گفتم امیدوارم که این جواب ها بیاد بیرون و اعتراضات یک همچون شخصیت هایی به رژیم ایران به حدی باشه که این احکام لغو بشه.
خانم رضایی در پایان بار دیگر درخواستم اینه که سه خواسته مادران پارک لاله را باز تاکید بفرمایید که از چه قرارند.
خواسته های مادران پارک لاله در واقع هم توی هر برنامه روش تاکید میکنم. اولین و خواسته مادران که خواستار لغو احکام اعدام به طور کلی هستند، لغو در واقع مجازات اعدام هستند، آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی که امروز روش تاکید کردیم، آزادی معلمان زندانی فوری و بدون شرط و محاکمه تمام آمران و عاملان جنایاتی که در 33 سال گذشته در ایران به وسیله رژیم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و امروز روش تاکید میکنم، از جمله مجازات کسانی که فرزندان واقعا آزاده مملکت رو مثل فرزاد کمانگر رو که امروز برنامه رو به یاد اون شروع کردیم، در واقع از خواسته های مادران پارک لاله هست و همینجور خواسته های تمام حامیان مادران پارک لاله در سراسر دنیا.
خانم رضایی من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خواهش میکنم. من در پایان در واقع یک متن اصلی که ما امروز داشتیم آزادی همه معلمان زندانی بود و یک نکته خیلی مهمی رو که دوست داشتم یک بار دیگه یاد بکنم، در واقع اولا روز جهانی معلم رو به تمام معلمان عزیز و آزاده و هموطنان عزیزم تبریک بگم از طرف شهر دورتموند و گرامی می‌داریم ما واقعا این روز رو و یاد همه زندانیان معلم رو که به خاطر آزادی خواهی در زندان هستن یادشون رو گرامی می‌داریم. و یک نکته رو که روش خیلی تاکید می‌کنم، برنامه امروز به یاد فرزاد کمانگر هست، این معلم آزاده‌ای که واقعا جانش رو از دست داد در راه آزادی خواهیش و سال 89 اعدام شد.
زنده و پایدار باشید خانم رضایی.
متشکرم آقای روشن، همینجور شما و خیلی ممنون از خبررسانی از برنامه های ما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب می‌کنیم به گزارشی از اکسیون اعتراضی در نیویورک. چهارشنبه پنجم مهر ماه برابر با 26 سپتامبر از سوی جمعی از ایرانیان یک اکسیون اعتراضی در نیویورک برپاست. همراه می شویم با یکی از تظاهر کنندگان. من سلام و درود دیگم دارم به شما.
متشکر و همچنین به سنوندگان شما و همکارانتون.
آیا مایل هستی خودتون را در ابتدای گفتگو معرفی کنی؟
بله، من دوستای امامی هستم از واشنگتن دی سی در امریکا.
آیه امامی بفرمایید الان کجا حضور دارید و این اکسیون اعتراضی شما برای چی هست؟
ما الان در مقابل در مرکزی سازمان ملل متحد هستیم و هدف از این اکسیون اعتراض به حضور نماینده جنایتکار جمهوری اسلامی در میهن و نشان دادن خشم ایرانیان از هر سنف و دسته و گروهی علیه نماینده جنایتکار جمهوری اسلامی. و در این حرکت نیروهایی که به هر حال خودشون از طرف مردم میدونن علیه نظام در این حال حضور دارن تماما.
خب از شعارها و باندرولهایی که اونجا دارید برای شنوندگان ما بفرمایید، از چه قرار هستن؟
شعارهایی در مورد وجود شکنجه و سرکوب مسترده در ایران با عکس و تفصیلات، یعنی عکس و کسانی که شکنجه بودن بزرگ شده این عکس ها و روی بنرهای شخمانده شده، تقریبا 20 تا بنر هست که همه گویای قصاوت و جنایت پیشگی جمهوری اسلامی نسبت به مردم خودشه که به سبب کوچکترین اعتراض در هر زمینه‌ای، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، در تمام این عرصه‌ها چنان بلایی بر سر بچه‌های مردم، بر سر مردم ایران میاره. واقعا افرادی که الان شده را میرن خارجی‌هایی که نگاه میکنن، ما از قیافه‌شون نگمیم واقعا چقدر اینها آزرده میشن از این تصاویر. و دنیا باید ببینه که پشت این حرفای دروغین احمدی نژاد که پریشب گفت و سازمان ملل باز دوباره خواهد گفت و تمام تبلیغات رژیم فقط خون، آلام و درد مردم ایران هست. تنفر عمومی از این رژیم در هستیست که اگر اینها یک لحظه این کار رو بردارن چیزی از این رژیم باقی نخواهد بود.
آیه امامی، واکنش به حضور احمدی نژاد با لشکر 140 نفره خودش در افکار عمومی و رسانه‌های آمریکا چطور بوده؟
والا اینجا به هر حال خوشبختانه در این مقطع ارتش‌ها به طور کلی مماشات با رژیم جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتن و فهمیدن که این حیوان وحشی که خودشون پروروندن با دست خودشون بزرگ کردن، مخصوصا آمریکا در رابطه با طالبان و غیره، این حیوان دیگه اونقدر خطرناک شده که وجودش برای خود اینا تو هم با ضرر و زیانهای بسیاره و اینا الان دیگه تقریبا تصمیم شده راستی حکومت گرفتن تصمیمهای مشاجریانات مشابه. به این دلیل شما تقریبا همه جا میبینید که در تمام روزنامه ها، در تمام رسانه ها حرف از فقط مسئله اتمی نیست دیگه، همه جا هم از بلایی که این حکومت از سر مردم ایران آورده، از سر کارگران ایران، زحمتکشان ایران، هر کسی از هر قشری، هر طبقه اجتماعی، وابسته به هر جریان فکری از چپ و راست، اینها همه یک میزان از طرف این رژیم جنایت چه مورد سرکوب واقع شده و این مسئله هم به خوبی در رسانه های اینجا منعکس میشه و تقریبا شما الان در همین محل جمعیت اونقدر زیاده، نه فقط از ایرانی ها، از خارجی ها که آدم واقعا تعجب بکنه. من سالهای قبلم اینجا آمده بودم ولی به این شدت جمعیت نیومده بود اینجا و این نشون میده که به هر حال اطلاع رسانی ها و فعالیت های اپوزیسیون در خارج از کشور نتیجه داده.
آیه امامی، اشاره کردید به حضور خارجی ها در این اکسیون، آنها از چه کشورهایی هستند و آیا اعتراضشون به حضور احمدی نژاد و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هست؟
ببین به طور کلی این محل محل اعتراض به هر گونه ظلم و ستم در هر کشوریه، این به طور عمومیه و طبیعتاً ما الان اینجا در جریانات جمعی می‌بینیم که مثلا به زبان‌های مربوط به آسیای میانه یا کشورهایی که در اونها در اون منطقه سرکوب وجود داره هست مطمئنن، ولی اونها یه افراد کوچیکی در یک گوشه باندرولی دارن و اکثر چیزایی که شما میبینید معلومه که در رابطه با ایران آمدن و من با بزرگ قاطع خدمتون عرض میکنم که کسانی که اینجا هستن اکثرا در رابطه با ایران هستن، اگرچه خب یه اقلیتی هم در رابطه با کشورهای دیگه هست.
بله آیه امامی، آیا از نزدیک برخوردی با این هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی، کسانی از هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در اونجا داشتید؟
والا تا تا الان که اگرم بودن خودشون نشون ندادن، به خاطر اینکه فشار یعنی جو اینقدر تدریجی و اینقدر آدم اینجا زیاده به همه مخالف. به گمان من این نوع تیپ آدم ها چون اینا که اهل مبارزه واقعی نیستن، اینا منافعی دارن. آدمایی که با این تفکر الان احتمالاً در اینجا حضور دارن، مثلا یعنی که پول گرفتن احتمالاً بیان مثلا که بنری هوا کنن یا اعتراضی بکنن، و هنو همون ها صورت ابراز وجود پیدا نمی کنن. به خاطری که عرض می کنم اینقدر جمع جمعیت فشار فشرده و هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی متراکم و متمرکز رو مسئله سرکوب در ایران هست که امکان چنین چیزی به کسی نمیده.
آیه امامی، احمدی نژاد در نیویورک اظهار کرده که مایل هست که بعد از انتخابات با آمریکا مذاکره بکنه و این باعث شده که حتی 26 تن از نمایندگان مجلس رژیم هم به این سخنان ایشون اعتراض بکنن. به نظر شما آیا این برخورد احمدی نژاد از سوی آمریکا استقبال خواهد شد؟ در این رابطه چه ارزیابی دارید شما؟
ببینید، مطمئنن در امریکا جناح‌هایی از هیئت حاکمه هستند که مایل هستند روابط اقتصادی و بدبستان‌های اقتصادی رو با جنایتکاران جمهوری اسلامی از سر بگیرن و به فکر معاملاتشون هستند، به فکر پول هستند، به فکر تبادل هستند. اینها طبیعیه که بخوان این رابطه رو دوباره بین جمهوری اسلامی و جمهوری امریکا برقرار کنن. منتها نظر بنده اینه که امریکا به طور اخر و غرب به طور عام بعد از 33 سال تجربه کردن جمهوری اسلامی و دیدن عملکرد او در صحنه‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون به این نتیجه رسیده که اگرچه جمهوری اسلامی در یک مقطع فقط منافع او رو تأمین کرد علیه کسانی که در ایران خواستن انقلاب کنن، انقلاب کارگری رو کنن، فلان و اینا، ولی الان دیگه این ضرورت وجود نداره و این حیوان موقع ذبح کردنشه، به خاطر اینکه دست ارباب رو هم گاز گرفته و در خاورمیانه پلیس فتنه میکنه و به طور مشخص طرحهای امریکا رو با چالش روبرو میکنه. به این دلیل من فکر نمیکنم که این محافلی که در امریکا یا در جاهای دیگه مایلن که زده بندها معاملات پرسود دوباره از سر گرفته بشه و پیشنهاد احمدی نژاد برای مذاکره با امریکا و کنار آمدن با امریکا مورد قبول واقع بشه، من فکر میکنم این نظر غالب در امریکا و در غرب به طور کلی باشه و به طور کلی غربی ها مایلن که جمهوری اسلامی بره کنار یک حکومت اگرچه دینی اسلامی ولی از سبت و سیاه ترکیه بیاد سرکار و اینا نمیتونن آبسترکسیون کنن، اینا نمیتونن ندیده بگیرن و مخصوصا که الان مردم ایران هم در صحنه هم اگرچه الان مثلا در یک سال اخیر خاموش شده این جریانات، ولی این آتش زیر خاکستر رو همه تشخیص میدن.
آیه امامی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
من هم متشکرم از شما و هر چه صداها بیشتر پخش بشه ما به پیروزی مردم ایران نزدیکتر میشیم و متشکرم از شما و همکاران.
زنده و پایدار باشید. همراه هستیم با یکی دیگر از تظاهر کنندگان. من سلام و درود گرم دارم به شما.
سلام، روزتون بخیر.
آیا مایل هستی خودتون رو معرفی کنید؟
حتما، اسم من مونیر هست، معذر باشین چون اومدیم روز نیویورک.
بله، الان شما در یک آکسیون اعتراضی در نیویورک حضور دارید. پرسشم اینه که انگیزه حضورتون در این آکسیون چی هست؟
ما یه تعدادی از بچه‌ها امروز اومدیم اینجا، نه تنها نه به احمدی نژاد بگیم، بلکه نه بزرگی به جمهوری اسلامی بگیم که 33 سال هستش که در ایران دارن حکومت می‌کنن، راه جز رژیمی به جز تجاوز، جنایت و اعدام نبوده. اومدیم یه نه بگم، نه تنها به احمدی نژاد بلکه به کل جمهوری اسلامی بگیم.
من بسیار از شما سپاسگزارم و برای این تلاش‌های ارزندتون هم آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنونی و این وقت و فرصت رو به ما دادید که بتونیم صدامون رو به گوش مردم برسونیم. خیلی ممنون.
زنده و پایدار باشید.
سلام.
سلام و درود به شما. خسته نباشید.
قربان شما.
آیا مایل هستی خودتون رو معرفی کنید؟
راشه بخواهی نه به خاطر خانوادگی به دلایل دیگه که اینم خودش یک جنبه از استبداد و خفقان حاکم و سیاست تروریستی جمهوری اسلامی در داخل و خارج. نه یعنی شما میتونین هنو سعید سرا کنید.
سعید جان با علم به این که حضور در این اکسیون ها این اعتراض ها باعث میشه که هزینه هاش رو از طریق گروگانگیری هایی که در ایران صورت میگیره، فشارهایی که به خانواده میارن از سوی مامورین امنیتی رژیم، شما با چه انگیزه ای در واقع در این اکسیون حضور پیدا کردید؟
سوال خیلی خوبیه و پاسخ دادن بهش بسیار سخت. قدر مسلم توی هر مبارزه اجتماعی هزینه‌ای باید داد. من تصور میکنم که ماهایی که در خارج از کشور در یه محیط دلنشبه امن‌تر و آزادتر هستیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که صدای مردم ایران و اون ستمهایی که بهشون روا میشه رو به گوش خارجی‌ها برسونیم. ولی به هر حال هر مبارزه هزینه‌ای داره و نمیشه تو خونه نشست و هیچ کاری نکرد. به بهانه اینکه ممکنه دستگیری کسی یا فشار روی کسی دیگه منجر بشه.
شما بفرمایید که به چه انگیزه در این اکسیون حضور دارید؟
انگیزه اصلیمون مخالفت کردن با دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت ضد مردمی و نامشروع برای مردم ایران. انگیزه دوم اعتراض به حضور احمدی نژاد، کسی که حتی در انتخاباتی که در حال فرمایشی است و غیره با تقلب برنده شده. انگیزه سوممون اعتراض به برخی از کارهایی که اخیراً انجام شده به طور مشخص، آزار هموطنامون تو کردستان آزاد و آزار و اذیت کردن و شکنجه زندانی سیاسی.
بله، صدای شما ساتر و پرتنین تر باد. زنده و پایدار باشید.
خیلی خوبی براتون آرزو مندم.
زنده و پایدار باشید. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.